کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
اجازه بدید داستان قصه مرقد آقا از نیمایشیج رو که دو بخشش رو من خوندم ادامه بدم. امروز و فردا دیگه، فردا این داستان تمام میشه. بله
در خدمتتونم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
در این اثنا ملا رجب علی بست سری در انتهای جاده نمودار شد. آقا گردش کنان از خانه به صحرا می آمد. موقع نهار باقالای بسیار خورده بود و با این گردش می خواست به هضم معده مدد بدهد. ردای سربی و شب کلاه ترمه و قبای مخمل نیلی داشت. عصای دراز خود را بلند کرد. معلوم شد استعلام می کند چه خبر است، و چون اغلب برای تنبیه عوام به جای حرف زدن به همین اشارت قناعت می کرد، نوکلایه‌ای ها از این عادت او خبر داشتند. ستار به احترام او ایستاد. از زن و مرد همه متوجه آقا شدند. هیچ جنبنده‌ای دیگر قدرت خودرأیی نداشت. زن سوزنساز فوراً دوید و دامان ردای دراز آقا را گرفت و گفت: به فریاد مسلمان برس ای آقا، دین خدا را حفظ کن. آقا با دست اشاره به سکوت کرد، ولی آن زن ساکت نمی ماند. پی در پی حرف می زد، مخصوصا وقتی چشمش به عیال شیخ ملاجانی رفیق قدیمش افتاد. معلوم نبود او دیگر از کجا به واقعه پی برده است. هر قدر پیش می آمد صدایش بلندتر می شد. او و عیال قربان علی سوزنساز هر دو جری و در زبان آوری در بین زنهای نوکلایه بی نظیر بودند. چندان احتیاجی به زنهای دیگر نبود. هیچ کدام در حرف زدن به هم فرصت نمی دادند. ملا رجب علی نمی دانست به کدام از این دو نفر گوش بدهد. وقتی که هیزم شکنها به آنها ملحق شدند، گفتند: صبر داشته باشید تا واقعه را بیان کنیم. ما هم در آنجا حضور داشتیم. و یکی از آنها آهسته به زن سوزنساز گفت: مگر نه این آدم یک نفر دهاتی است که به کار تو هم می‌خورد؟ چرا او را می‌رنجانی؟ و دو نفر از آنها دیدن آقا از تار نگاه کرد، قول عیال قربان علی را تصدیق کردند. اولی گفت: من دیدم که ستار شاخه های آن بزرگوار را می زد. دومی اظهار داشت: به عیال قربان علی بد گفته است. ستار همه این جواب ها را شنید، اما هیچ نگفت. از چشم های برآمده و پر از دوران آقا و آن صورت دراز و استخوانی او وحشت کرد. از پیش چشم او چیزی برق زد. به یادش آمد دو سال قبل آقا چطور به یک فرمان دست مبارک واداشت که مردم یک برنجکار پیش سری را در زیر چوب به قتل برسانند. فوراً چماق از گیل را پشت سر برد و با دو دست مشغول کندن دخیل‌های آن شد. آقا چون با شیخ ملاجانی دوستی داشت، به پاس خاطر عیال مکرم او قبلا گفت نگذارید این مرد برود و اشاره به ستار کرد. پسر حاجی رستم جلو رفت. ستار به او گفت تو این کار را نکن. ولی پسر شیخ حسن سبقت جسته قبل از آن شخص دست عطار را محکم چسبید، مثل یک مأمور جدی که به فرمان آمر خود کمال اطاعت را دارد. به او نگاه کرد. مثل یک مأمور جدی که به فرمان آمر خود کمال اطاعت را دارد به او نگاه کرد. زنها آفرین گفتند. ستار از حرکت چشمهای او دانست که آشنایی را فراموش کرده است. محاذا به او گفت دست مرا ول کن و از آقا تقاضا کرد که بگوید به او کاری نداشته باشد. آقا در جواب تقاضای او فریاد زد خفه شو و پس از آن کلمات بی حیا و خبیث را ضمیمه کلمه خود ساخت و به زنها گفت ساکت باشید تا از روی تحقیق و عدالت رسیدگی شود. همه اطاعت کردند. ستار را این ناسزاهای قبل از اثبات گناه خیلی سوزانده بود، به نحوی که جرأت یافت برای خلاصی خود از این مغلوبیت باطنی و مبارزه با آن کلمات به اجبار حرف بزند. اقرار کرد راست میگویند، من این چماق را بریدم. عیال سوزنساز گفت یالا نشان بده. پسر حاجی نوک آن چوب بریده را چسبید که از او بگیرد. ستار نگذاشت ولی دست قاصب آن را رها نکرد. زنها همه گفتند ای وای، ببین چقدر خدا نشناس است. عیال سوزنساز که نزدیک بود به گریه بیفتد، چنان دیوانوار با چشمهای پر از اشکش به مردها و زنها نگاه کرد که خود آقا هم از دیدن او ظاهراً یا از روی حقیقت روی در هم کشید و افسرده به نظر آمد. به ستار گفت ای بیدین، این پاداش آن همه خوبی هاست که در حق تو کردم؟ این حرف پسر حاجی رستم را جریتر ساخت. ناگهان چوب را که در دست داشت به طرف خود کشید. از این حرکت ستار عصبانی شده بنای کشمکش را گذارد. هیچ کس مانع این کار آنها نبود. همه با هم حرف می زدند. تعادل قوای این دو نفر بیشتر باعث نمایش آن مقتوع بزرگوار واقع می شد. هر دو مثل دو ورزیده خسته به هم نگاه می کردند. چشمانشان مملو از شرارت بود. زنها می گفتند آقای ماست. ستار می خواست حتی المقدور ثابت کند که چماق من است. در این خصوص، یعنی در خصوص چماق ستار و آقای مردم، بین مردها بعضی مذاکرات و زیر گوشی ها به میان آمد. جملات متضاد المفهوم حق با ستار است، ستار از ماست و عیال قربان علی راست میگوید، هرچه آقا بگوید همان است، متصل شنیده می شد. آقا که در حال سکوت و تفکر خود تمام توجهش معطوف بر این بود که حالات باطنی و اندازه هیجان و تصمیم مردم را از سیمایشان تشخیص بدهد، چشمش به چشم زن قربان علی و عیال شیخ ملاجانی افتاد. از نگاه او هر دو که بغض گلویشان را گرفته و مبهوت ایستاده بودند به گریه در آمدند. این نگاه مثل سخمه‌ای بود که به آن چشمه‌های مسدود زده شد. دیگر هیچ چیز به حال خود باقی نمی ماند. هیچ ذی‌حیاتی در آنجا نمی توانست ساکت بماند. واقعه صورتی حق به جانب به خود گرفته بود و هر کس را متأثر می کرد. اسماعیل با حرکت چشم و لب به ستار اشاره کرد که چوب را به پسر حاجی بده. ستار ندانست چه قوه‌ای او را ناگهان منکوب خود ساخت که حرف اسماعیل را بشنود. البته تماشای این حال مردم و صدای گریه و زاری زنان و آن سیمای عبوس آقا در وجود او مؤثر بود. نتوانست فکر کند. دستهای او آن چوب کنوس قشنگ را که تمام خوشحالی‌های او به آن بسته شده بود رها کرد. حرکت این پارچوب تقدیمی در بین این جمعیت همه را به زمزمه انداخت، مثل اینکه چوبی را از پی راندن یک دست مگس به حرکت در آورده باشند. تمام چشمها به آن هیئت بیرگ و نوا بود. پسر حاجی رستم و پسر آقا شیخ حسن این سر و آن سر چوب را گرفته به پیشگاه آقا بردند. حالا دیگر مردم پس از درک حالات آقا به مظلومیت آن بزرگوار پی برده بودند و جز ستار و اسماعیل رفیقش همه سوگوار بودند. ستار طاقت نیاورد که حرف نزند. گفت: نگذارید این چوب را از من بگیرند. من فقیرم، برای من خیلی قیمت دارد. تحقیق کنید، خودم آن را تربیت کردم. ولی هیچ کس به حرف او گوش نداد. آن جماعت مثل این بود که به تشییع جنازه پرداخته باشند. گوششان به فرمان آقا بود. عیال قربان علی سوزنساز نوحه می کرد. اتفاقا قسمت فوقانی آن چوب دو ته شاخه پهن مثل دو بازوی انسان داشت. آن دو نفر با احترام و ادب زیر بازوهای آن بزرگوار را گرفته آن را راست نگاه داشتند و او با آن حالت زار و بیبرگی این طرف و آن طرف و آن طرف تر می افتاد، مثل اینکه اظهار بیحالی و بیتاقتی می کند. این حال برای مستعدین بسیار رقتناک بود و صدای گریه آنها را بلندتر کرد. ستار گفت: من از این چوبها زیاد دارم، گریه نکنید. به شما شبیه آن را در جنگل نشان می دهم. این نه امام است و نه امامزاده. اول کسی که به آن نخ بست من بودم که آن را نشانه کردم، برای امسال که در همچو موسمی ببرم. اما همین که آقا را دید که چشمهایش را بسته و دست مبارک را به پیشانی گذارده فکر می کند و آه می کشد، گفت: برای حضرت مولایی پیشکش می آوردم که شبها در این جاده تاریک به دست بگیرند. و اشاره به آقا کرد. جز آقا هیچ کس حرف او را نشنید. فقط او بود که پلک چشمهایش یک دفعه تکان خورد و از زیر چشم به او نگاه کرد. از این حرف بسیار خوشش آمد ولی هیچ نگفت. آن حال تفکر شبیه به تأثر در این وقت معتقدین پاک را به وحشت می انداخت. می دیدند که این رنجش روحانی عنقریب در عالم ماده، چنان که خود آقا همیشه در باره خود و اولادش گفته بود، انهدامی را باعث خواهد شد. پسر آقا شیخ حسن مخصوصا خیال می کرد الان آتشی از آسمان به زمین نازل می شود و خشک و تر تمام نوکلایه و لاهیجان را سوزانده خاکستر می کند. گفت خدا به فریاد مردم برسد. جز زنها که با هم نجوا داشتند همه سرها را به پایین انداخته در این موضوع که چه خواهد شد فکر می کردند. این تمرکز فکری که سبب آن دست به پیشانی گذاردن و آه کشیدن آقا بود، لحظه ای چند به این نحو این جمعیت را ساکت نگاه داشت. ستار به دهان آقا نگاه می کرد. آن لبهای کبود را مخرج سرنوشت خود و آن چماق کنس می دید. از آن بوی خون می آمد. افتتاح سخن با آن لبها بود. ولی آقا فکر می کرد که چه بگوید. هیجان حاضرین و آن خطابهای او به ستار که باعث بر این هیجان شده بود، بی تقصیر بودن ستار که چیزی برخلاف دیانت در او نمی دید، این تردید دوام یافت. کدام یک را قبول کند و طرف قضاوت خود قرار دهد؟ بین نور و ظلمت سرگردان بود. در ورای آن پیشانی پوست نازک و استخوانی، خیالات و افکار متصل به هم همیشه دور می زدند و همه اینها آن چشمها و آن سیمای مثل سیمای مجسم ساکن شهادت می دادند. حل این مشکل که به دین و ایمان او تعلق می گرفت چندان آسان نبود، مخصوصا برای ملا رجب علی. اگر قضیه اول را مورد رعایت خود قرار می داد، عقیده مردم را نسبت به خود راسختر می ساخت. ولی مرعی داشتن قضیه ثانی، فقط یک نفر برنجکار مثل ستار را از چنگ این دسته مرد و زن می رهانید. این برای او چه فایده داشت؟ فکر کرد رعایت مقام پیشوایان دینی بر رعایا از هر چیز اولاست. پس با صدای روحانی که فقط در سر منبر از او شنیده بودند و محراب را نیز به جنبش در می آورد، ندا داد وای بر شما ای مردم، کرامتهای آن بزرگوار را به این زودی فراموش کردید؟ پس چطور و با چه رو به آخرت رو خواهید کرد؟ آیا از آتش دوزخ که تا هزار هزار سال زبانه می کشد نمی ترسید؟ مردم همه به هم دیوانوار نگاه کردند، مثل اینکه از یکدیگر رأی می خواستند. کلیه این هیئت به دیواری از پای لغزیده شباهت داشت که می خواهد به زمین بیفتد. بیانات آقا در این مورد به منزله سیل و طوفان بود. این هیجان مستتر در وجود آنها همه اشیاء جامد را نیز به حرکت می آورد. این دفعه دیدند که آن مقطوع بزرگوار در دست محافظینش به لرزه در آمده است، زیرا که آن دو نفر هر دو از شدت هیجان به خود می لرزیدند. از این منظره زنها فریاد زدند و خود را روی جسم بیجان انداختند. حرکت آنها بر شور و غوغای مجلس افزود. ستار ایستادن را بیفایده دید. مصمم شد فرار اختیار کند. این تصمیم او بسیار محسوس بود، همانطور که از قبض و بست پروبال پرنده ای رمیده محسوس باشد. ولی خطاب اخیر آقا که بی غیرت ها، مسلمان غیور محتاج به دستور نیست که به او بگویند با کافر چه کن، دیگر نه به آن مؤمنین و نه به ستار هیچ کدام فرصت نداد. نفهمیدند چه می کنند، ندانستند چه خواهد شد. تا اسماعیل خود را بین ستار و دیگران حائل ساخته ستار را فرار بدهد، آن خطاب سحرانگیز کار خود را کرد. جمعیت را مثل گله گوسفندی که ناگهان گرگ به آن نهیب کرده باشد آشفته ساخته در هم ریخت. لاهیجان و سکنه اطراف ساحل هنوز ناقص این خبر را با کم و بیش اختلاف حکایت می کنند و این یادگار اجدادی را برای اثبات مقاصد متفاوت به کار می برند. همه می دانند که ستار در مقابل فوج غیور مؤمنین دوامی نکرد و پس از آنکه عصای آقا برای تشویق و تشجیع جمعیت محکم به گیجگاه او نواخته شد، دیگر آن جوان مرد نتوانست قامت خود را راست کند و مثل اول گفت و شنید خود را مداومت دهد. واقعه با کمال سهولت به فتح و دلخواه آقا و آن زنهای مؤمنه تمام شد. صبح زود مقتول را نزدیک همان درخت از گیل که این نفس کفرندوز را به او داده بود دفن کردند. آقا خواست مانع تدفین او شود، ولی باز چنان که خودش بعدها اظهار داشت دلش به حال او سوخت و گفت نباید بیش از این یک زندیق را اذیت کرد. این بود که از آن به بعد در تمام لاهیجان فنای آن زندیق و حسن ایمان آقا بر سر زبانها افتاد. پیروان مخلص شادی می کردند و او به آنها غرفات بهشت و کنار آب کوثر را وعده می داد. پسر حاجی واقعه را برای سید علی حسینی فرمانروای لاهیجان بیان کرد. سید گفت عجب ملایی، آیا نسب نامه آن محل مطهر را در دست دارد؟ گفتند البته. پرسید چه کس اول به آن پی برد که آن مکان مطهر است؟ جواب دادند خدا می داند. سید ردایی شانه زری در مقابل این خدمت برای آقا به هدیه فرستاد و وصیت کرد بعد از 120 سال که خدا نکرده به رحمت ایزدی پیوست، او را در جوار خود او و سایر مدفونین خانوادگیش به خاک بسپارند. این پیش آمد شأن ملا رجب علی بست سری را افزونتر ساخت. اهل الله یعنی پیروان مخلص آقا روز به روز بر عدهشان می افزود. عیال قربان علی سوزنساز و زن شیخ ملا جانی از زنهایی شدند که بیماران را با دم شفا می دادند. شبها در پستوهای تاریک حمام خرابه تشت می زدند، سم بز دود می کردند، در استخوان کله گاو روغن ریخته به جای چراغ تا صبح به سر راه‌های خلوت روشن می گذاشتند تا ارواح پلید شیاطین و اجنه را که ممکن است یک نفر دیگر مثل ستار را مرتد کند نوکلای دور بدارند. در تمام این احوال صفیه پیرزن در اتاق کوچکش منزوی شده به بدنامی به سر می برد. کت خدا علی به معاش او و دخترش نسا کمک می کرد. هر وقت نسای کوچولو ناگهان از خواب می پرید و در دل شب به واسطه دیدن خوابهای هولنگیز قبر و مرده و پرتگاه مادر داغ دیده را از صدای فریاد زاری خود بیدار می کرد، پیرزن او را تسلا می داد. این که می گفتند از ترس آقا برای پسرش مکدر نمی شود دروغ بود. هر وقت تنها بود خودش به کنار ایوان رفته دام و کمان پسر را در بغل می کشید و تا مدتها مثل این بود که به جا خشک شده است. همین که زمستان تمام شد یک دسته زنبق به عنوان یاد بود و بنا به رسم سکنه ساحل که قبورشان را با این نبات نشانه می کنند به مدفن مقتول آورد. آنها را با دست لرزان به زمین کاشت. هنگام بهار این زنبقها گل دادند و به یاد آن ناکام رنگ به رنگ شدند. پیرزن هر وقت که به آنجا می رفت چشمهای ساقبش از ورای آن همه توده خاک به هیکل آن پسر نگاه می کرد. کم کم گل و گیاه اطراف این مزار به واسطه رفت و آمد زیاد او پژمرده و خشک شد. کدخدا علی به کمک اسماعیل رفیق ستار و دو سه نفر دیگر از اهالی که به بیدینی مشهور بودند چهار دیواری را غنیمت شمرده چماق کنس را از محلی که مخفی کرده بودند به این مکان آورده بالای سر مدفون به زمین نصب کردند و به این عنوان مدفن ستار محل زیارت دوست و دشمن واقع شد. کدخدا علی می گفت من فقط به آن مزدور مقتول معتقدم. ملا رجب علی محرمانه دستور می داد شبها می رفتند زیر دیوار جدید البنا را خراب می کردند. از قراری که پسرش اظهار می داشت آقا خودش هم نمی دانست برای چه این طور لجاجت می کند. ولی از او شنیده بود که اهل الله صفات و افعالی دارند که کسی نمی تواند به حکمت آن پی ببرد.